بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس.
سال 1395، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد، و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لهم الفدا، و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شاید بیشتر به ما توصیه میکنن که ببینید چه نقطه ضعف‌هایی در وجودتون هست، اونها رو برطرف کنید. شاید بیشتر به ما توصیه میشه که ببینید چه ضعف‌های اخلاقی، چه نقائصی، چه عادات بدی وجود داره، اونها رو از بین ببرید و باهاشون مبارزه بکنید تا وجود شما اصلاح بشه. خب این اساساً حرف درستیه، ولی بی‌توجهی به یک موضوع موجب میشه که ما هیچ وقت در این مسیر مبارزه با بدی‌های خودمون موفق نشیم. و اون این است که ما جدای از این که باید ببینیم چه بدی‌هایی در اخلاقمون، در عاداتمون، در روحیاتمون وجود داره، باید ببینیم چه خوبی هایی در ما وجود داره که نباید روش حساب باز کنیم. اینم یک مسئله خیلی مهمه. خوبی های خودمون رو که باید بریزیم دور، خوبی های خودمون رو که نباید بهشون اعتنا کنیم، برای ما ارزش چندانی ایجاد نمی کنن، اون خوبی ها رو هم باید دید. چرا؟ ما از یک طرف نقائصی داریم که اون نقائص رو باید برطرف کنیم، ولی هر موقع میخوایم به برطرف کردن نقائص خودمون بپردازیم، یه دلگرمی اینور داریم که یه سری خوبی تو وجود ما هست که این خوبی ها بالاخره هستن دیگه، موجب سرگرمی و موجب آرامش ما میشن. وقتی اون خوبی ها رو شما حسابش رو تسویه کردی و گذاشتی کنار، تازه آغاز خودسازی خواهد بود. خوبی هایی که باید بریزیم دور چیه؟ خوبی های غیر اکتسابی، خوبی هایی که ما زحمتی براش نکشیدیم، همینجوری به ما رسیده دیگه. به خاطر اون خوبی هایی که کسی رو نمیبرن بهشت. حالا البته من حسن اون خوبی ها رو عرض میکنم، شکرش هم باید به جا بیاریم. این که میگم بریزیم دور، نه این که اون خوبی ها رو تبدیل به بدی کنیم، نه، روش حساب باز نکنیم. سرمایه ایست که خدا به ما داده، تازه ما از اون سرمایه معلوم نیست چقدر کم کرده باشیم. دیروز مثال زدم که میبینید یه نفر کاسبه، یه مغازه داره، میگی بارکلا شما جوونی، یه مغازه داری، زحمت کشیدی، آفرین، عرضه داری، تونستی یه مغازه فراهم بکنی. میگه بله دیگه. ببین کی خریدی این مغازه رو، چجوری کار کردی به این جا رسیدی؟ میگه والله این مغازه که ارثیه، دو تا بود، یه دونش هم فروختم خوردم، یه دونش مونده دیگه. اصلا کل ارزشمندی این آقا برای این که کاسب خوبیه فرو میریزه در ذهن انسان. شما این که ارثیه، تازه دو تا بوده، یکش هم از دست دادی، من چجوری شما رو کاسب با ارزه ای تلقی بکنم؟ مثلا عرض میکنم، حالا این حرفا در مقام مثاله، والا شاید من بخواد حلال خوری بکنه، همینش هم ارزه باشه، همینش هم خوب باشه، نمیدونم. ولی چیزی که آدم خودش به درس نیورده باشه، ارثی باشه، که دیگه امتیازشو به آدم نمیدن که. خوبی های اخلاقی که ارثی به ما رسیدن، صفات پدر و مادر ماست، صفات خانوادگی ماست، اون خوبی ها رو ببینیم چیاست، حسابش رو از خودمون جدا کنیم، حساب خودمون رو از اون خوبی ها جدا کنیم. ما اونا رو زحمت نکشیدیم به دست بیاریم، لیس للانسان الا ما سعا، ما سعی نکردیم اینا رو به دست بیاریم. مغرور به وجود این خوبی ها نشیم، مشغول به وجود این خوبی ها نشیم. ما اگر میخوایم خودسازی بکنیم باید هم بدی هامونو ببینیم که اون یه بحث دیگری است که بحث جلسات ما نیست، هم خوبی هامونو ببینیم که خوبی هایی که برای ما ارزش چندانی ایجاد نمی کنن اونا چیا هستن. بعضی از این خوبی ها عاداتی است که در دوران کودکی به ما از مدرسه و محیط منتقل کردن، ما زیاد براش زحمت نکشیدیم. همین ها رو هم باید حسابشون رو از خودمون جدا کنیم. بعضی از مدارس خوب یا یه خوبی هایی رو به بچه ها منتقل میکنن، ولی اون خوبی که باید منتقل بکنن نیست که حالا عرض خواهم کرد. یه خوبی هایی رو به این بچه منتقل میکنن، بعد این بچه بزرگ میشه میبینه 4 تا خوبی داره، بارک الله. 2 خوبیش که صفات ارثی پدر مادرش بهش ارث رسیده، 2 خوبیش هم که از مدرسه بهش ارث رسیده، تا حالا خودش زحمت نکشیده. وقت مغرور و مفتون به این خوبیا میشه. بعضی وقتا این جور مدرسه های خوب در نهایت یک آدم های بدی تربیت میکنن که ضد دین، در اوج ضدیت با دین، که اون ورش ناپیداست. یعنی اصلا نمونه یه همچین آدم بدی رو شما نمیتونید جایی ببینید. بعضی وقتا همین محیط های مذهبی، چرا؟ چون طرف رو عادت میدن به یه سری خوبی ها و بعد این بدون اینکه سعی کرده باشه خود به خود میبینه متصفه به اون خوبی هاست، حالا برای خودش نوشابه باز میکنه، حالا خودش رو داره تحویل میگیره، فکر میکنه واقعا تلاش وافری انجام داده برای رسیدن به یک سری خوبی ها. نه، ما همون جوری که باید مراقب بدی هامون باشیم و از بدی هامون پرهیز کنیم، همون جور هم باید مراقب خوبی هامون باشیم و از خوبی هامون پرهیز کنیم. رسما اینم خودش یه فصلیه. خب کدام خوبی هست که در وجود شما هست و ارثی نیست؟ اینا رو دیگه نباید رو حساب اسلام مسلمین بگذاری. که ما این بحث رو خیلی قدیمترها یه جایی داشتیم توی قوم در جمعی از دوستان که کارگاهی بحث میکردیم. یکی از دوستان طلبه که اتفاقا طلبه خیلی موفقی هم شد و الان خیلی عالم وارسته است، میگفتش که من تازه فهمیدم که چرا اینقدر رفقا به من میگفتن تو آدم خوبی هستی. من میدیدم هیچ نوری ندارم، ولی اینا هم پر بیراه نمیگن. من واقعا بدرفتاری خاصی ندارم، ولی خودم میفهمیدم نوری در من نیست. اینا این همه به من میگن تو آدم خوبی هستی. فهمیدم که این بحث مطرح شد، بعد از جلسه میگفتش که فهمیدم که این صفات خوبی که من دارم همون صفات بابا و مامان منه، منتها اومده در وجود یک کسی که طلبه شده. حالا فکر میکنن این یک عالمه، مثلا وارسته‌ای شده است یا می شود. نه، همون صفات ارثی و موروثی داری، با اونا داری زندگی می کنی. از اول صحبت یه بار دیگه مرور کنیم. اگر همیشه به ما میگن که برید متوجه بدی های خودتون باشید، بدی ها رو مراقبت بکنید که چیا هستن، اونها رو از بین ببرید، یه فصل دیگه هم باید بهش اضافه کرد. آدم نه تنها باید مواظب بدی های خودش باشه، مواظب خوبی های خودش هم باید باشه که این خوبی ها کدومش برای ما ارزشی ایجاد کردن. حالا بریم پای یک عبارتی از عبارت های دعای عرفه که ببینید چه قوغایی میکنه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. صدا میزنه خدایا من کان محاسنه مساوی فکیف لا یکون و مساویه مساوی. خدایا اون کسی که، اون بندهی که خوبیهاش بدیهاشه، چگونه بدیهاش بدیهای او نباشه؟ یعنی در قبح بدیهای خودش داره اینجوری توضیح میده دعا کننده که خدایا خوبی من حسنی نیست برای من، خوبی من دلیل بر ضعف من است، خوبی من دلالت بر بدی من دارد، من چگونه بدیهایم دلالت بر بدی من نداشته باشد؟ این مال چه وقتیه؟ مال وقتیه که آدم یه سری صفات خوبه ارسی مثلا بهش رسیده، بعد تازه همونا رو هم یه مقداریشو خراب کرده، همونا رو هم اگر حسن استفاده رو ازش میکرد تازه چقدر عالی میشد. این بحث بسیار دشواریه. البته کلام ابا عبدالله الحسین علیه السلام مصداقش فقط این بحث ما نیست، ولی یکیش اینه. مصادیق دیگری هم داره، حتی اون خوبی های اکتسابی من خدایا چون در شأن تو نیست، چون مطابق با عظمت و جلال تو نیست، چون آنچنان که باید شاکرانه در مقابل نعمات تو نیست، بدی های من محسوب می شود و الی آخر. تو مصادیق زیادی برای این عبارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام میشه شمرد. یکی از مصادیقش هم اینه که خدایا خوبی های من که خوبی نیست، بدی های من هم که داره داغوم میکنه منو، خب من چه کنم دیگه؟ در مقام تضرع در خانه خداوند متعال. پس ما باید دور خوبی های خودمون خط بکشیم، حساب اونها رو از خودمون جدا کنیم، خوبی های خودمون رو بشناسیم، خوبی هایی که براش زحمتی نکشیدیم، یه وقت رو حساب اونها خودمون رو آدم حساب نکنیم. این یه مسئله. حالا این خوبی ها رو خدا برای چی تو ما قرار میده؟ خدا یه دفعی صفت ارثی خوب به ما نده دیگه، بذار همون بدی ها باشن که ما داریم، یکی یکی اینا رو قلع و قمع کنیم و به خوبی های انشالله برسیم در آینده. نه، ببینید انسان نمیتونه بدون خوبی ارثی، بدون خوبی طبیعی و حتی از اون بالاتر خوبی فطری زندگی کنه. اینها ابزار ما هستن. کسی که شنا میکنه اگر سرش همیشه توی آب باشه که خفه میشه، گاهی از اوقات باید بیاد بالا یه نفسی بکشه. ما در این خوبی های ارثی، خوبی های خدادادی، در این خوبی های غیر اکتسابی نفس میکشیم. چند لحظه ای آدم خوبی هستیم، چند لحظه ای تجربه خوب بودن پیدا میکنیم، بعد میریم جلوتر با بدی ها درگیر میشیم، دوباره میایم در این خوبی هایی که برایش درست زحمتی نکشیدیم، ولی نقششون چیه برای ما؟ نفس به ما میدن، ولی چه خفه میشیم اگه بخوایم دائما با بدی ها درگیر باشیم. نابود میشیم اگر هر لحظه در درون ما بدی های ما بیان یقه ما رو بگیرن. باید یه لحظه هایی باشه که فرصت پیدا بکنیم بالاخره چهار تا رفتار خوب انجام بدیم. شما رو ببرم در یک مثال عالی. اینایی که اربعین رفتن برای ابا عبدالله الحسین، اینایی که روزه ابا عبدالله الحسین میرن، اینایی که لذت و شیرینی محبت ابا عبدالله الحسین رو چشیدن، حتما همشون همینطورن. هیچ کدوم حساب نمی کنن که رو خودشون که من ببین چقدر آدم خوبیم که من برای امام حسین گریه می کنم. این یک فضیلت بسیار برجسته است، با اینکه می دونن چقدر ثواب داره، ولی همشون یه افتاده حالی دارن. برای چی؟ برای اینکه می دونن این نعمتی است که هدیه داده شده خداست، ما براش کاری نکردیم. ما لازم داریم هر چند وقت یک بار در یک فضای خوب تنفس کنیم، ما لازم داریم هر چند وقت یک بار خوب باشیم ولو خودمون آدم خوبی نباشیم، ما لازم داریم هر چند وقت یک بار تجربه خوب بودن داشته باشیم، ما لازم داریم خدای وقتای دست ما رو بگیره اصلا به بدی ما نگاه نکنه، ما رو ببره توی فضای خوب مثل آدم حسابیا با همون برخورد کنه، هم تحویلمون بگیره هم تجربه خوب بودن به ما بده، بعد به ما بگه ببین چه خوب بود، چه احساس خوبی پیدا کردی، حالا برو راحت باش. حالا برو پیگیر باش که بیشتر این احساس خوب بودن رو در خودت تقویت کنی. تو ماه رمضان خدا با وجوب روزه میاد ما رو به یه احساس خوب در عید فطر میرسونه. واقعا عید فطر احساس خیلی خوبیه. روزای آخر ماه رمضان احساس فوق‌العاده خوبیه. البته هر افطار احساس خوبی، ولی اوجش اونجاست. خدا دست آدمو میگیره بعد میگه دیدی چه احساس خوبی پیدا کردی. اونجا البته به کمک ماست، به کمک مایی که این امر واجب الهی رو اجرا کردیم. بعد ما رو ول میکنه تو ماه شوال، میفرماد برو ببینم خودت چی کار میکنی. خدا گاهی از اوقات باید ما رو ببره توی فضای خوب. نمیشه ما همیشه درگیر با بدیا باشیم. بعضی از اوقات خدا به یک دلیلی، یا به دلیل صفات ارثی، یا به دلیل لطفی که اهل بیت دارن دو امام حسین علیه السلام، یا به دلیل عبادتی مثل روزه که یک عبادت متراکمش 30 روزه پشت سر هم دیگه، ما رو در یک وضعیتی قرار میده که یک احساس خوب معنوی پیدا کنیم. اون احساس خوب معنوی رو که پیدا کردیم بعد ما رو رها میکنه و حالا برو ببینیم میخوای چیکار کنی. خدا باید این کارو بکنه. گاهی از اوقات هم یه حوادثی رخ میده رفقا، گاهی از اوقات امتحانهای خدا برای انجام برخی از اعمالی است که خیلی ثواب داره و خیلی هم ساده بر آدم پیش میاد. خدا لطف میکنه، میگه بذار من این معامله رو برای این جوش بدم، زمینش رو فراهم کنم، یه معامله خوب با من بکنه. مدت هاست این آدم ضعیفیه، نتونسته یک تجارت خوب با خدای خودش بکنه، بذار من زمینش رو فراهم کنم، یه بندگی خوشگل برا من انجام بده تا من بالا ببرم او رو. توفیق خاص بهش میده با یک عبادتی که برای او ساده است. اینا برای چی اتفاق میفته؟ برای اینکه انسان انرژی بگیره، رشد بکنه، بره بالا. ما لازم داریم اینا رو. گاهی از اوقات از خدا بخوای خدایا برای ما یه توفیقات ویژه‌ای رو فراهم بکن که دو سه تا معامله پرسود ارزون برامون فراهم بشه، یه تکونی بدیم به خودمون. خیلی داریم زیر دست و پا میزنیم. اینا رو گاهی باید از خدا طلب کرد. ما بعضی از اوقات نیاز داریم به این خوبی های ژنتیک، به این خوبی هایی که در وجود آدم ها همه هست. ببینید یکی تواضعش بهتره، یکی مثلا صبرش بهتره. در مورد اولیاء خدا هم اینطور هست. مثلا سلمان ایمانش بالاتر از همه اصحاب بود، ولی مقداد صبرش از همه اصحاب بالاتر بود. شخصیت آدم ها بالاخره فرق میکنه. مهمم نیست همه نباید حتما شبیه هم دیگه بشن، یه تفاوت های آدم ها با هم دیگه دارن. اون خومی که ما باید به دست بیاریم که گفتم حالا عرض میکنم و عرض بکنم، کلام آخر رو در این زمینه که مژده بزرگی درش هست رو تقدیم بکنم. ما کودکان رو در مدرسه به یه رفتارهای خوبی عادت میدیم، مگه بده؟ نه بد نیست، خوبه. چرا کم خوبه؟ برای اینکه اون کلیدی ترین رفتار خوبی که باید به بچه ها یاد بدیم سعیه. کلیدی ترین رفتار خوبی که باید به بچه ها یاد بدیم مبارزه با دوست داشتنی هاست. کلیدی ترین توانمندی که باید در بچه ها ایجاد بکنیم مخالفت با هوای نفسه. اینه. و الا اگر شما یه کاری کنی بچه بدونی که خودش متوجه بشه، مقید بشه، سر وقت نماز بخونه، چه فایده داره؟ حالا علاقه داره به سر وقت نماز خوندن، یه کاری کردی بدون مبارزه با هوای نفس بچه سر وقت نماز میخونه، عادتش دادی، این جزء خوبی های او به حساب نمیاد چون سعی نکرده براش. مثلا شیر مالیدی سرش و فضا رو یه جوری مرتب کردی، نمیدونم چی کار کردی. میشه گاهی از اوقات بعضی از خوبی ها رو به بچه ها عادت داد. بد نیست دا، ولی خوب زیادم نیست، زیاد خوبم نیست. اون توانمندی کلیدی که باید در بچه ما بتونیم ایجاد بکنیم اینه که بچه بتونه مبارزه بکنه با دوست داشتنی های خودش. این اون توانمندیه که واقعا برای بچه ارزش تولید میکنه و هر لحظه هم داره رنج میکشه، سعی میکنه در این توانمندی. لذا لیس الانسان الا ما سعا، براش ارزشمندی ایجاد میکنه. این رو به خاطر اون کلمه عرض کردم. و الا آدم ممکنه به یه سری خوبی های ژنتیک برسه، به یه سری خوبی ها در اثر صفات محیطی برسه، مدرسه، نمیدونم محیط خانواده و فرهنگ شهرش و اینا این خوبی رو بهش دادن، به یه سری خوبی ها در اثر اون معامله های آسونی که خدای دفعی براش جوش میده برسه، مثل خوبی همین مهر ابا عبدالله الحسین که واقعا این معامله خوبی است که خدا برای ما جور کرده. ما نباید زیاد به خودمون امتیاز بدیم. اینکه خدا لطف میکنه امتیاز میده، این دیگه لطف خداست. ما نباید به این قره بشیم. یه سری خوبی ها هستن سعی ما درش زیاد دخالت نداره، باید حساب این خوبی ها رو برسیم و جزء کارهای خودمون نگذاریم. این خوبی ها چرا هستن؟ برای اینکه نفس بکشیم، برای اینکه انرژی پیدا بکنیم، برای اینکه بتونیم بین مبارزه با هوای نفس یه تفریحی هم بکنیم. تفریح این نیستش که گاهی بریم گناه بکنیم، یه نفسی تازه کنیم بعد بیایم هی به زور ثواب بکنیم. نه، تفریح اینجوریه. اون کسی که شنا میکنه، سر از آب در میاره بیرون، یه نفسی میکشه، در مسیر سیر و سلوک الله چجوریه؟ این نیستش که حالا یه کمی راحت باش برو گناه بکن، یه مقدار ثواب نمیخواد بکنی، یللی تللی بکن، بعدش انشالله برمیگردی دوباره بازم ثواب میکنی. نه، تفریح، خستگی در کردن با انجام کارهای خوبیه که بهش عادت داری، با انجام کارهای خوبیه که بهش علاقه داری، با انجام کارهای خوبیه که ژنتیک مال توه اصلا. حالا اون حرف نهایی بسیار لذت بخش رو برای دوستان عرض بکنم. ببینید رفقا، پس ما یه سری خوبی‌های ژنتیک داریم. این خوبی‌های ژنتیک رو بنا شد فریبشو نخوریم، بنا شد حسابشون رو از خودمون جدا کنیم. فلسفه وجود این خوبی‌های ژنتیک رو هم عرض کردم. حالا ژنتیک یا هر نوع دیگری که ما براش سعی نکردیم، قید اکتسابی هست. ولی یه نکته خیلی جالب مهم اینه، بعضی‌ها خدا بهشون توفیق میده تمام این خوبی های ژنتیک خودشون رو در راه خدا مصرف میکنن، بعضی ها این خوبی های ژنتیک خودشون رو همه رو در راه ابلیس مصرف میکنن. من الان فکر میکنم این روز جمعه یه حرف خیلی مهم و خیلی مهم بازم همین دارم خدمتش سروران خودم تقدیم میکنم، درس پس میدم، ولی خیلی رازها پشت سر این هست. مثلا یه نفر آدم نجیبیه، خب این اگه یه ریشه درستی داشته باشه، آدم درستی باشه، یه جاهایی یه سعی کرده باشه، یه ارتباطی با خدا برقرار کرده باشه، خدا او رو پسندیده باشه، میدونید چی میشه؟ گیر امام زمانش میفته. امام زمانش تو کربلا بهش میفرماد میای منو یاری کنی؟ این نجابتش دستشو میگیره، میگه روم نشد به آقا بگم نه، میره و در راه آقاش کشته میشه، میشه جزء شهدای کربلا. چه سعادتی این بالاتر! همون خوبی ژنتیک اومد در خدمت چی قرار گرفت؟ بهترین لحظه عمرش. حالا یکی دیگه هم هست، آدم نجیبیه، بازم ژنتیک، اخلاق نجابت داره، میفته توی سری رفقای قالطاق، نامرد، منافق، فاسق، فاجر الی آخر. بهش میگن میای بریم مثلا در خونه علی رو آتش بزنیم، بگیم اونم تو رو دروازی و توی نگاه بالاخره اخلاقی که داره گیر میکنه، میگه حالا من که موافق نیستم ولی چون رفقا گفتن دیگه اینا میریم. اسمش در تاریخ ثبت میشه جزء کسانی که اومد در خانه علی رو آتش زد. یعنی ببینید یه نفر با همین نجابت ذاتی که داره میره ته جهنم، یه نفر با همین نجابت ذاتی که داره میره آخر بهشت. اینو دریابید. یه فکری براش بکنید. من دیگه بقیهش بلد نیستم. تو روزه ها، تو مناجات ها یه فکری براش بکنید. من یک کمی به ویژگی های متولدین هر ماه معترفم، میگم پر بیراه نیست. مثلا متولدین فروردین این ویژگی رو دارن، متولدین اردیبهشت که اینا رو اسمشو فال نمیدونم چرا میگذارن. من ممکنه بعضیش درست باشه بعضیش هم غلط باشه، من کاری بینش ندارم. بالاخره آدم ها یه ویژگی هایی دارن دیگه، این ویژگی ها یه مقداری دستبندی هم شده باشه اشکالی نداره. آقا تو به اینا معتقدی پس دین چی میشه؟ خدا پیغمبر چی میشه؟ نه ببین، اینا ویژگی های طبیعی شما رو میسازن. یک، شما میتونی طبیعت خودتو تغییر بدی. دو، شما غیر از ویژگی های طبیعی خوب و بدی که داری یه سری ویژگی های اکتسابی باید داشته باشی. برو اونا برنامه‌ریزی کن. سه، مهم اینه که این ویژگی های طبیعی خوب تو به درد کی میخوره؟ کجا مصرف میشه؟ آقا این حرف مهمی بود یا نه؟ من نفس ندارم زیاد توضیح بدم، شما بگید معلوم شد که چی بود که دیگه من زیاد توضیحش ندارم برم قسمت بعدی بس. حرفو یه بار دیگه میگم، بعد ازتون سوال میکنم این مهم بود یا نه. یه سری خوبی های ژنتیک آدم داره، درسته؟ در مورد شهرها هم هست. مثلا میگن چی؟ شمالی ها باهوشن، یزدی ها خیلی مهربونن مثلا، یا انعطاف پذیرن. خوبی هایی که برای هر گروهی میگن، آذری ها مثلا غیرتی هستن، مشهدی ها دقیق هستن، نمیدونم سیستانی ها جوان مرد هستن. بگید دیگه خوبی هایی که از هر قوم و ملتی میدونید، نه اینکه آدم سراغ هر قوم و ملتی میره بدی هاشون رو تو ذهن بیاره. اینا رو مثلا یکی یکی تو ذهن خودتون بیارید، بعد میرید تو همون شهر هم جهنمی داریم هم بهشتی داریم. یکی با همون غیرتش، با همون دقتش، با همون هوشش رفته ته جهنم، یکی با همون غیرت و دقت و هوشش رفته ته بهشت. این فرق آدم هست. من از نزدیک امام و مقام معظم رهبری رو و برخی از بزرگان رو، شخصیتشون رو بررسی میکردم. حالا بر اساس روش هایی که هست دیگه مطالعه میکنن شخصیت آدم ها رو، جدای از این که ایشون دین داره، بلکه عارفه، بلکه با تقواست و در مقام عمل معرفت خودش رو به اثبات رسونده، مورد عنایت پروردگاره، ولی یه شخصیتی داره برای خودش که سخته آدم شخصیت افراد رو جدای از دین و ایمانشون در نظر بگیره. معمولا دوتا به هم آمیخته میشن، مخصوصا برای افراد کار کرده. ولی آدم وقتی میتونه یه ذره شخصیت اینا رو محاسبه کنه، که اگر امام خمینی نه طلبه بود، نه عارف بود، نه با تقوا بود، نه مورد عنایت الهی بود، یه آدم معمولی بود، چجوری بود؟ مثلا چجوری آدمی بود؟ مثلا مقام معظم رهبری، حالا نمیدونم در مورد آقا بگم یا نه، من از بچه های ایشون حتی میپرسیدم که آقا خصلت های شخصیشون چجوریه، شخصیتشون. اصلا ما میخواییم یه آدمی رو بشناسیم. حالا بحث مرجع تقلید که نداریم، بحث تبعیت از ولایت و اینا که نداریم، اما چیز به جای خودش محفوظ میخواییم. مثلا شما مقام معظم رهبری چجوری میشناسید؟ من یه جوری ایشونو میشناسم که شخصیتش خیلی به درد قضاوت میخوره. چون به شدت آدم منصفی هستن، به دلیل نمونه های عجیبی که تو زندگیشون هست. اصلا آخوندم ایشون اگه نبود، به یکی از رشته هایی که به درد شخصیت و کاراکتر ایشون میخورد حقوقدانی بود. مثلا میرفت بتونه قضاوت بکنه بدون تحصیل پذیری، بگه مثلا چی درسته چی غلط، به خاطر بعضی از خاطراتی که ازشون تو ذهنم هست. و یکی دیگه از ویژگی های ایشون شاید این بود که خیلی محققن. مثلا آقازاده‌شون میفرماد که ایشون برای ما رو تعریف میکردن، من خیلی از عظمت امیرالمومنین میشنیدم، تصمیم گرفتم خودم یک بار برم کل تاریخ رو مطالعه کنم، محققانه علی ابن ابی طالب رو خودم بشناسم، چرا از این و اون بشنوم؟ چرا اینقدر کسانی که با امیرالمومنین آشنا هستن بیان بگن امیرالمومنین خیلی عظمت داره، خودم میخوام برم ببینم ایشون چه جور عظمت داره؟ این یعنی میگن خصلتی داره این فرد که دوست داره محققانه با همه چی برخورد کنه. خب ایشون از کودکی قبل از اینکه تو مسیر انقلاب قرار بگیرن با همه چی خیلی محققانه برخورد میکردن. ما دوره راهنمایی درس میخوندیم زمان پیروزی انقلاب. قبل از پیروزی انقلاب یه معلمی به ما گفت یه آقایی به این نام در مشهد، ایشون در باب تاریخ اسلام اینو گفته، قرآن رو هم اومده نظاممندی کرده برای اولین بار. یعنی دو تا بحث ایشون در نظام اندیشه دینی در قرآن و بحث انسان 250 ساله ایشون، اون زمان ما دوران راهنمایی بودیم، برای ما جزء خاطرات دوران کودکیمون قرار گرفت. بچه آخون بودم، من کتابدارم بودم، کتابای شهید مطهری‌ام هم میخوندم هم درس میدادم اون زمان. حالا چجوری بود؟ افتاده بودیم تو این وادیا. وقت اون زمان در کنار کتابای شهید مطهری کار مقام معظم رهبری برای ما گل کرد. اون معلممون هم یه دانشجو بود، 5 سال بیشتر تفاوت سنی، شاید 7-8 سال بیشتر تفاوت سنی با ما نداشت. میگفتی چی؟ جزواتشو من میگیرم براتون میارم. شاید یه چیزی هم چاپ شده بود از ایشون. ایشون رو هم ما بالاخره میدونستیم یه عالمی هستن توی مشهد، ولی اون زمان برای ما جذابیت داشت چه مهندسی ذهنی ایشون داره. این معلم ما هم که جذب ایشون شده بود، بعد ایشون رو برای ما تبلیغ میکرد، معلم ریاضی بود. یعنی ما به واسطه یه معلم ریاضی با آقا آشنا شدیم. یعنی ببینید این آقا جدای از همه این حرفا یه مهندسی داره ذهنشون، اصلا ذهنشون نظاممنده. اون وقت خدا ببین به کسی بخواد لطف کنه، این ذهن نظاممند میاد در خدمت دین قرار میگیره، اعوجاج تو راهش پیدا نمیشه، میاد میشه رهبر امت اسلامی از این خصلت ژنتیک خودش در حد اعلا در خدمت دین استفاده میکنه. امام خمینی چی؟ اگر شما حتی مثلا این حرفا نبود، ایشون طلبه نبودن، ایشون میفرمود من جوان بودم تیرانداز بودم، و یه بحثی در مورد ایشون دارن، نشانه گیری ایشون از محافظینشون یه بار مقایسه کردن دقیق تر بود، بعد به محافظینشون میفرمان که شما مثل این که زیاد تیراندازی نکردید، زیاد تمرین نکردید که نشونتون چی نباشه. ایشون خودشون میفرمان من جوان بودم تفنگدار بودم. یعنی اون روحیه سلحشوری، این روحیه سلحشوری ذاتی ایشون بوده، ایشون توی جایی بزرگ شده اصلا اینجوری باید میبوده. بعد ببین لطفی که خدا به یه نفر میکنه، میگه این صفت ژنتیک تو بیاد در خدمت تغییر تاریخ بشریت قرار بگیره و مقدم سازی ظهور. دقت میکنن دوستان ما داریم چه حرفی رو میزنیم؟ یک، اول بحث گفتیم که گول صفات ژنتیک و ارثی خودتو نخور، خوبی هایی که براش زحمت نکشیدی بهت به ارث رسیده تو رو مغرور نکنه، تو برو خوبی های دیگه به دست بیار، اینا رو که خدا بهت داده. درسته گفتیم آقا یا نه؟ اینو خدا خیرتون بده. بعد گفتیم چی؟ ولی خدا کنه خدا ما رو به دلیل تقوا و خوبی هامون هر چی هست بپسنده خوبی‌های ژنتیک ما رو در خدمت دین قرار بده. آقا حرف مهمی بود یا نه؟ وقت بعضی ها بدبخت ها خوبی های ژنتیکشون در خدمت ابلیس قرار میگیره، میرن جهنم. دیگه من چجوری مثال بزنم از اینجور آدم ها؟ خدا آدم رو بپسنده، خدا آدم رو تو یه لحظه بپذیره، خدا تو یه لحظه از آدم بدش نیاد، بعد تمام وجود آدم رو، اگه خدا بپسنده تمام وجود آدم رو در خدمت دین قرار میده. یعنی بعضی از خوبی هایی که حتی به صورت ژنتیک تو داشتی، همه اون خوبی ها رو میگیره در خدمت دین قرار میده و برای تو پاداش مینویسه. بریم جلوتر، بحثو ببریم جلوتر، نه از این بالاتر هم حرف داریم یا نه؟ یه مرحله دیگه بریم. آقا این حرف مهم بود یا نه؟ بله؟ خب یه نفس یه تازه کنم، میرم اون قسمت بعدی صحبتو میتونم بگم با این نفس بریده یا نه. چطور اگر خدا، ببینید رفقا، بعضی از بدیها هم هست ژنتیکه، مثلا یکی عصبی مزاجه. چرا؟ بابا اینا خونوادگی همینجوری زود جوش میارن. یکی میبینی نمیدونم، دیروز مثال زدم از افراد بیقرار، میبینی محصلی هست بیقراره، اصلا نمیتونه نظم داشته باشه. این بیقراری و بی‌نظمیش مال نیست، بچه بدیه، حرف گوش نمی‌کنه، خودش هم شکنجه میشه. معلم پدر مادر بهش میگن که آقا حرف گوش کن، مرتب باش، منزه باش. ناراحته چرا حرف گوش نمیده، ناراحته چرا بهش میگن بچه بد کلاس، ولی نمیتونه. این تو خونش یک همو زیادی هایی هست، یه خصلت هایی تو وجودش هست، این نمیتونه بند بشه. یه جا بچه بود، مادرش میخواست غذا بهش بده، باید راه میرفت دنبالش، یه لقمه غذا میذاشت تو دهنش، این چی بهش میگم بیش فعال مثلا. این تقصیر خودش نیست، آدم بدی نیست، ژنتیک این بیقراری رو داره. پس ما برخی از بدی هامون چیه؟ ژنتیکه. اولا این بدی هایی که ژنتیک هستن به این سادگی کسی رو جهنم نمیبرن. خدا با این فرد مدارا میکنه، میگه من خودم اینو عصبی مزاج کردم، باید این روزی ده تا فوشی که میده دو تاشو نده قبوله، من دیگه بقیهشو میبخشم چون ناراحتم هست. دو تاش. حالا شما میگی عجب آدم فلان فلان شدی، روزی 8 تا فوش میده، ما یه دونش هم نمیدیم. ببین تو اصلا عرضه نداری فوش بدی، تو خودتو با اون مقایسه نکن، تو اصلا بلد نیستی، تو بس خواهی ادا در بیاری ولی تو اصلا جوش نمیاری اونقدر. این بنده خدا جوش میاره در حد تیم ملی، بعد حالا دوتاش هم روزی گذاشته کنار دیگه، دیگه 8 دیگه دستش خارجه. البته هیچ کس نباید خودشو معاف کنه برای گناه کردن ها. دیدی که فلانی چی گفت، پس من روزی 8 میتونم فحش بدم چون من خیلی جوش میارم. نه، آدم باید کنترل کنه خودشو. من نمیدونم، خدا شاید پدر شما رو در بیاره، یعنی هر کسی حسابش با کرام الکاتبینه و اون، من نمیدونم چه خبره اونجا، ولی او در نظر میگیره خیلی چیزا رو. لااقلش اینه که عذرخواهی میکنه، فرمود مؤمن خطا کرد زود عذرخواهی میکنه، زود دست بر میداره. اینه که از علامتهای اینه که این صفت ژنتیکه یا طرف بیمار اصلا. خب ای خدای من، ای خدایی که، یه دعا کنم ببینم تو این دعا همه حرف معلوم میشه یا نه. ای خدایی که هنر داری، بلدی، میتوانی خوبی های غیر اکتسابی، خوبی های ژنتیک یک آدم رو در خدمت دین قرار بدی، ای خدا بدی های ژنتیک و غیر اکتسابی ما رو هم در خدمت دین قرار بده. خدا شد چی عرض کردم. خدا اگه بنده ای رو دوست داشته باشه، یعنی یه کاری میکنه، همین نقطه ضعفاش هم در خدمت دین قرار میگیره. طرف عصبی مزاجه، میندازه این عصبی مزاج بودنشو یه جایی که یه دفعه این جوش بیاره بره گردن کفر رو بشکنه. بیا عزیز من، بعد این خصلت عصبی مزاج بودن تو رو میخوام. جمعی از این یاران خیلی معمولی و مظلوم و نرم دین من هستن، اینا به درد نمیخورن، میخوام یه نفر بیاد اینقدر به جوش بیاره گردن کفر رو اینجا بشکنه با یه ضربت. میگه اون فلانی رو برید، اون خیلی خوبه. یعنی خدا شاهده یه نفر آدم دارای خصلت بد گیر بیاره که ذاتش درست باشه. مثلا ببینید این مثالی که زدم که خوب بود، یه مثال دیگه هم بزنم. پرحرفی خوبه یا بده؟ بله، پرحرفی به طور کلی بده، باید کلن کم حرف بود مگر جایی لازم باشه. وقت یه آدم پرحرفی گیر میارید میبینید که بله این دیگه، این اصلا قابل کنترل نیست، خیلی پرحرفه. بعد این ذاتش پاک باشه، بره آدم درستی بشه، بره منبری بشه، حالا نعوذ بالله از منبری ها. خب دیگه حالا پرحرفه، عوضش این پرحرفی رو همه رو داره در خدمت دین استفاده میکنه. دیگه وقتی میاد خونه حال حرف زدن نداره. چرا 10 ساعت امروز منبر هست؟ خب الحمدلله ما یه ذره میتونیم آروم بگیریم، تو دیگه حرف نمیتونی بزنی، بریدی دیگه از واسه حرف زدی. درست، البته بعضی از منبری ها هم هستن به شدت دمای کم حرفی هن، شما فکر نکنید اینا خیلی آدم پر حرفی هن میرن منبر، اصلا از حرف زدن بعدشون میاد، اصلا نمیخواستن منبری بشن، بعد حالا دیگه شده، دیگه حالا پیش اومده. من نمیخوام این وقت متهم کنم، حالا این خصلت دیگه، یکی پر حرف یکی کم حرف. پر حرفی خوب نیست. حالا اگه منبری نشده بود یا معلم نشده بود، باید هی کنترل میکرد خودشو، این پر حرفی خودشو، بابا زیاد حرف نزن، زیاد توضیح نده. بعد الان چقدرم خوب اتفاقا زیاد توضیح بده، بذار بچهای مردم متوجه بشن. این خدا رو میخواستم بگم نشناختید، دیدم بهتر از من میشناسید. این خدا رو اگر شناخته باشید میدونید اگه از یه بنده خوشش بیاد چجوری از این بندش در راه دین استفاده میکنه. خوبیاشو همه رو در خدمت دین قرار میده، بدیهاش رو هم میتونه در خدمت دین قرار بده، به این معنایی که گفتم ها. درسته؟ به این معنایی که گفتم. حالا یه روزه آمده دیگه، خودش به عنوان مثال، من چیکار کنم دیگه، به محضر این روزه با عظمت رسیدیم امروز، روز امام زمان ارواح الله الفداش. امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها صدا زد: عقیل، من یه همسر میخوام از یه قبیله شجاع. دقت کردید؟ از یه قبیله شجاع. دنبال چی میگرده؟ اون خصلت طبیعی ژنتیک خوب میگرده، چون روی اینا باید حساب کرد. میخوام فرزندم در آینده مادری شجاع داشته باشه. بعد دیگه ذهن عقیل رفت رو قبیله حضرت ام البنین، گفت میرم از اون قبیله، اونجا افراد شجاعی دارن. بعد تو اونها یه فرد با تینتی رو پیدا کرد به نام حضرت ام البنین، برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام گرفتن. که من جدای از ایمان و تقوا و عرفانی که بچه‌م باید داشته باشه، جدای از ایمان و تقوا و عرفانی که خانومم باید داشته باشه، میخوام اون صفت ژنتیک شجاعتش هم کمکش کنه ما دیگه بعد از اون کار کنیم، نه اینکه بخوایم از همه چی بخوایم شروع کنیم. آقا شما امیرالمؤمنینی باشه، مادر یه تأثیر دیگه ای داره. وقت ام البنین آمد خانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. نمیدونم حضرت سفارش فرموده بودن که عقیل باید این کسی که میاد تو خانه علی، علی فرزندانی داره، باید با ادب هم باشه یا نه نمیدونم، ولی از حسن تصادف ام البنین بسیار با ادب هم بود، بچه ای تربیت کرد، بچه ای. من خدا شاهد تقریبا میشه گفت محال برم کنار قبر ابوالفضل العباس یاد ام البنین نیفتم. سالها قبل میرفتم زیارتگاه بقیع، بعد میدیدم که اینا چقدر حساسن نسبت به قبر ام البنین، اونجا بدترین آدماشون رو گذاشتن، چون میدونن این ایرانی ها تا میان اینجا یکی بهشون میگه اینجا قبر ام البنین مادر ابوالفضل العباس، همه با صدای بلند گریه میکنن. دقت کرده بودم اونجا رو با حساسیت بیشتری مراقبت میکردن کسی جلو نیاد، نمیفهمیدن کیه، مگه ایشون کیه آخه. بله شما باید به اونا گفت، شما نمیفهمید ام البنین کیه. خدا شاهد گوشه زیارتگاه بقی تا میری کنار قبر ام البنین بوی کربلا میاد، اونجا حضرت ام البنین می نشستن چهار تا شبه قبر درست میکردن که اون حاکم ظالم دیگه میگفتن چهار تا پسر از دست داده، خب دیگه چکارش کنم دیگه اینو. یعنی اون تنها کسی بود که علنی گریه میکرد در مدینه، جزو بکائین تاریخ قرار گرفت ام البنین. ولی من نظرم اینه، چهار تا شبه قبر درست میکرد، دست به قبر بچه هاش میکشید، میگفت حسینم عباسم فدات بشه حسینم. ام البنین کسی نیست برای بچه هاش گریه بکنه، حسینو فراموش بکنه. چقدر وجود با عظمتی داشت که تمام خصلت‌های ذاتیش ام البنین به درد اسلام خورد، همش خرج دین شد. خدا انشالله تو این روزه ها یه لحظه ما رو بپسنده، تمام خصلت‌های خوب و حتی طمع داریم خصلت‌های بد ما رو هم یه کاری کنه به درد دین بخوریم. اگر هر نقطه ضعفی داریم خداستا، به خدا. یکی از مصادیق یبدل السیئات بالحسنات اینه دیگه، خدا بدی بنده شو میتونه، این نقطه ضعف شخصیتی بنده شو اگه بنده رو بپسنده میتونه در خدمت دین قرار بده. همون خدایی که خوبیای یه آدم رو میتونه چکار کنه، در خدمت جهنم رفتن و جهنم فرو رفته شدنش رو قرار بده. خدا ما رو تو این گوشه های روزه های گوشه هایی بپذیره. ام البنین من میخوام بگم خیلی اعتماد به نفس داشت. خب شجاعت همینه دیگه، شجاعتی که از ابعادش اعتماد به نفسه. لذا وقتی که بهش گفتن که ام البنین حسین تو کشتن، گفت مگه عباس هم مرده بود؟ چجور اینا دستشون به حسینم رسید؟ اعتماد به نفس بالایی داشت، میدونه چه بچه ای بزرگ کرده. گفتن ام البنین اول عمود آهن به فرق عباست زدن، گفت عمود آهن به فرق عباس من؟ باور نمی کنم. حالا چجور باید شما مقدرات کربلا رو برای ام البنین توضیح بدید؟ ام البنین مشکی بود و سقایی بود و لبهای تشنه ای بود و
الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.